سلام، صبح خیر. هفته بامداد روز جمعه 10 اردیبهشت 1395، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرش هستم و امیدوارم روز تعطیل خوبی رو آغاز کرده باشیم.
منم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنیم.
ابتدا با عناوین مهمترین خبر.
آغاز مرحله دوم انتخابات 10مین دوره مجلس از یک ساعت دیگر.
نامه ظریف به بان کی مون، حکم دیوان عالی آمریکا تهدیدی علیه حقوق بین الملل است.
و جان کری میگوید روسیه باید بشار اسد را به رعایت آتش بس ملزم کند.
رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه اعلام کرد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر انجام می شود. در این مرحله قرار است 68 نماینده باقی مانده از مجموع 290 نماینده مجلس انتخاب شوند و به گفته محمد حسین مقیمی انتخابات در 55 حوزه انتخابیه و در 21 استان کشور برگزار می شود.
افرادی میتونن شرکت بکنن که قبلا در همون حوزه رأی‌گیری در واقع رأی داده باشن یا کسانی که در هیچ کجای کشور رأی ندادن.
آقای مقیمی همچنین تأکید کرد که در صورت لزوم و با نظر وزیر کشور ممکن است زمان رأی گیری در برخی حوزه ها تمدید شود. دوره اول انتخابات مجلس 7 اسفند ماه برگزار شد.
محمد جواد ظریف در نامه‌ای به بان کی مون حکم دادگاه‌های داخلی آمریکا را علیه آنچه دارایی‌های مردم ایران نامید خواند و تهدیدی برای حقوق بین المللی دانست. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران در نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل مصادره 2 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی به نفع شاکیان خصوصی پرونده انفجار سال 1983 در بیروت را نقض اصل مسئولیت دولت ها دانست. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده است که این آمریکاست که به گفته وی ملزم است غرامت های معوقه ناشی از سیاست های خصمانه را به مردم ایران بپردازد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های قربانیان آمریکایی بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از حمله به بیمارستان حلب گفت روسیه باید حکومت بشار اسد را ملزم کند با اجرای تعهداتش در قبال شهروندان سوری به طور کامل آتش بس و ترک مخاصمه را رعایت کند. جان کری در بیانیه روز پنجشنبه خود عملیات تازه دولت سوریه در شهر حلب را موجب تشدید خشونت و تضعیف توافق ترک مخاصمه دانست. وزارت خارجه آمریکا دولت سوریه را مسئول حمله روز پنجشنبه به بیمارستان حلب دانسته است که دست کم 27 نفر در جریان آن کشته شدند. استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل در سوریه نیز گفته است که این یک حمله عامدانه بوده و از روی اشتباه صورت نگرفته است. شهر حلب در 24 ساعت گذشته هدف حملات هوایی و بمباران‌های شدیدی بوده که بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه ایران را در کنار روسیه، چین، کره شمالی و تروریسم یکی از 5 چالش پیش روی جهان دانست. وزیر دفاع آمریکا در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با تاکید بر اینکه پنتاگون نمیتواند از میان این 5 چالش یکی را برگزیند گفت داعش یکی از مهمترین چالش هاست. سخنان اشتون کارتر در حالی مطرح می شود که ایران در مقابل همواره حضور آمریکا در معادلات خاورمیانه را یکی از دلایل تنش در منطقه اعلام کرده است. امروز جمعه و تا دقایقی دیگر مرحله دوم انتخابات 10مین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران قرار است برگزار شود. انتخاباتی که به گفته مسئولان برگزاری آن در وزارت کشور نتیجه آن قرار است یک شنبه اعلام شود. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
امروز جمعه مرحله دوم انتخابات 10مین دوره مجلس در ایران برگزار می شود. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات در ایران دیروز اعلام کرد که انتخابات امروز از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. اما ترکیب مجلس 10م چگونه خواهد بود؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره ترکیب احتمالی مجلس آینده میگوید
دور اول انتخابات حدود 83 نماینده اصلاح طلب به مجلس راه یافتند، حدود 75 نماینده اصولگرا و حدود 60 نماینده مستقل. بنابراین ترکیب تا حدود زیادی 50-50 بود. به نظر میاد که در دور دوم هم چنین ترکیبی تکرار بشه. من فکر میکنم ترکیب مجلس آینده بر اساس مجموعه اطلاعاتی که ما تا امروز داریم، بالاخص با توجه به اینکه 25% کرسی ها در دور دوم تعیین میشه، عمدتاً تقسیم خواهد شد بین فولگراها و اصلاح طلبها و یک جمعیت قابل توجهی از مستقلها که اینها تأثیرگذار خواهند بود بر اینکه کدام جناح در چه مقطعی بتواند اکثریت رو به دست بیاره.
دو جریان سیاسی اصلی حاضر در انتخابات مجلس یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان تا صبح پنجشنبه و پایان مهلت قانونی به تبلیغ برای نامزدهای خود ادامه دادند. از رو شامگاه چهار شنبه که آخرین فرصت تبلیغاتی نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم بود، با لغو شماری از برنامه‌های سخنرانی و تبلیغاتی نامزدها در برخی شهرهای ایران همراه شد. پیش از این نیز برخی از برنامه‌های تبلیغاتی مربوط به نامزدهای فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان در چند شهر به دلایل مختلف برگزار نشد یا به خشونت کشیده شد. در سطوح بالاتر هم چالش بین دولت و شورای نگهبان بر سر ابطال آرای مینو خالقی منتخب اصفهان در دور اول انتخابات ادامه پیدا کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در یک سخنرانی به این موضوع پرداخت و گفت که تنها مجلس میتواند اعتبارنامه نمایندگان را بررسی کند و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در آن مداخله کند. مینو خالقی در دور اول انتخابات مجلس و در حوزه انتخابیه اصفهان رأی آورد، اما شورای نگهبان پس از تایید انتخابات اصفهان بدون بیان دلیلی اعلام کرد که رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را باطل کرده است. اکنون اما اظهار نظر حسن روحانی درباره اعتبارنامه خانم خالقی در حالی بیان می شود که به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آقای روحانی اصلا اعتبارنامه‌ای برای این نماینده منتخب در کار نیست که مجلس بتواند درباره آن تصمیم بگیرد. به گفته آقای رحمانی فضلی، هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی اعتبارنامه خانم خالقی را اساسا امضا نکردند، بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد. در دور دوم رقابت‌های انتخابات مجلس دهم که در 21 استان برگزار می‌شود، تکلیف 68 کرسی باقی مانده مجلس دهم با رقابت 136 نامزد روشن می‌شود. در این دور از انتخابات 17 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن اعلام شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
درباره دور دوم انتخابات مجلس مشتاقانه منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هستیم.
اگه شما حرف امامتون که خودتون بگید امام قبول دارید، ایشون گفتن نیروهای نظامی به هیچ وجه نباید در کارهای سیاسی و اقتصادی شرکت کنند. هر کسی باید جای خودش باشه تا فسادی به وجود نیاد.
آقای جنتی، کسی را به مکه نمیفرستید، این بهترین خبری است که بعد از مدت‌ها از شما شنیدیم.
جناب احمدی نژاد، سریعتر از ملت شریف و نجیب و مظلوم ایران عذرخواهی بکن. گفتی اینا کاغذ پاره گیان زدی و حالا این بنده خدا روحانی داره گیان زدایی میکنه. به خاطر رضای خدا این مرد یاقی و تابعی رو محاکمه کنید تا مردم بفهمند قانون در کار است.
جامعه ها که روزنامه ها در ایران منتشر نمیشن، ما میریم سراغ هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، ماهنامه پایتخت کهن، هفته‌نامه پایتخت کهن یکس از علی مطهری منتشر کرده، روی جلد و تیتر زده علی مطهری آزاده نه آقازاده. ماجرا چیه؟
بله، این یادداشتی از خانم هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، درباره نقش علی مطهری در مجلس نهم در هنگامی که اصولگرایان اکثریت رو داشتن و ایشون سعی کرد که صدای مردم باشه در مجلس شورای اسلامی، به رغم همه انتقاداتی که ممکن هست به علی مطهری وارد باشه. علاوه بر خانم هنگامی شهیدی، چهره‌های دیگری هم در تقلیل از نقش نمایندگی علی مطهری مطالبی در این شماره پایتخت کهن دارن، از جمله آقای مصطفی ایزدی یادداشتی منتشر کرده که علی همون مطهری است. خانم همیرا حسینی یگانه هم یادداشتی داره با عنوان علی مطهری صدای یک ملت. البته مطالب دیگری هم پایتخت کهن داره، از جمله گفتگوی با آقای حسین مرعشی که ایشون گفته که آقای محمد رضا عارف باید کمک کنه تا آقای علی لاریجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی برسه.
تماشاگران امروز یه گفتگوی مفصل داره با فریدالدین حداد، پسر حداد عادل. چه نکاتی تو این گفتگو مطرح شده؟
تیتر این گفتگو مصائب آقازادگی هست. آقای فریدالدین حداد عادل سعی کرده در این گفتگو از بسیاری از فرزندان مقام ها و شخصیت ها یک جور رفع اتهاماتی بکنه که به اونها وارد میشه در افکار عمومی به عنوان آقازاده، اما ایشون در این حال اشاره‌ای به خودش هم کرده و موقعیت هایی که برایش پیش اومده تاکید کرده که حتی در دولت آقای روحانی در حد معاون وزیر بهش پیشنهاد شده اما ایشون نپذیرفته و ترجیح داده در مجموعه مدارس فرهنگ که از سالهای پیش توسط پدر ایشون که نماینده فعلی مجلس هست راه اندازی شده اونجا مدیریت بکنه. یک نکاتی رو هم درباره برخی از چهره‌های اصلاح طلب گفته، از جمله تاکید کرده که فرزندان آقای محمد خاتمی شدون در عرصه عمومی و سیاسی کشور فعال نیستند و در مرکز فیزیک نظری تحت نظر محمد جواد لاریجانی مشغول به کار هستند.
شهرام یه نگاه کوتاهی هم بندازیم به ماهنامه زنان، چه مطالبی داره تو این شماره؟
ماهنامه زنان در شماره تازه خودش موضوع یا پرونده هستی رو اختصاص داده به زنان و تجربه سرطان، به ویژه سرطان سینه که این روزها در ایران و در بسیاری از نقاط دنیا البته رواج پیدا کرده. یک پرونده در این باره منتشر کرده و تجربه مستندی از برخی از کسانی که از این بیماری رهایی پیدا کردن رو منتشر کرده. علاوه بر این یک بخش دیگر هم داره درباره نقش ماماها و توجهی که این روزها کمتر به ماماها میشه و پرونده‌ای هم در این باره در شماره تازه زنان منتشر شده.
و تازه ترین شماره ماهنامه پیشه و تجارت چه مطالبی داره؟
موضوع اصلی شماره تازه پیشه و تجارت که شماره دومش هست، دلایل ضعف نیروهای تحول‌خواه در ایجاد نهادهای غیر دولتی در ایران هست. یکی از مطالب خواندنی این شماره پیشه و تجارت گزارشی است درباره نالیوود، سینمای نیجریه که از اون به عنوان پایتخت سینمای آفریقا یاد میشه و بعد از بالیوود یعنی سینمای هند که تولید کننده اول فیلم سینمایی در دنیاست، نالیوود با تولید 900 فیلم سینمایی در سال در رتبه دوم تولید فیلم در دنیا قرار داره.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه، نگاهی کوتاه به تحولات رقص به بهانه روز جهانی رقص. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان سراسر ایران کمی ابری تا نیمه ابریه و بیشتر استان‌ها به غیر از بوشهر شاهد بارش پراکنده خواهند بود. البته شدت این بارش‌ها بیشتر شامل حال استان‌های شمالی، شمال غرب و غرب کشور میشه. در سراسر کشور دمای هوا امروز و فردا در حد 1-2 درجه کاهش پیدا می‌کنه. وزش باد هم در همه استان‌ها ادامه داره، اما در دو استان سمنان و کردستان وزش باد شدید گزارش شده و دو استان ایلام و کرمانشاه هم شاهد باد و گرد و خاک هستند. امروز برای تهران آسمانی نیمه ابری و احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. دمای هوا هم حداکثر به 29 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهواز با حداکثر 40 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حداقل 8 درجه بالای صفر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و فرصتی داریم تا سرخط خبرها رو مرور کنیم. رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه اعلام کرد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر انجام می شود. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به بان کی‌مون حکم دادگاه‌های داخلی آمریکا را علیه آنچه دارایی‌های مردم ایران خواند تهدیدی علیه حقوق بین‌المللی دانست. به گفته یک سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، نماینده این کشور در بانک جهانی به هر گونه وام، کار و سرمایه‌گذاری این بانک در ایران رأی منفی می‌دهد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه ایران را در کنار روسیه، چین، کره شمالی و تروریسم یکی از پنج چالش پیش روی جهان دانست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از حمله به بیمارستان حلب گفت روسیه باید حکومت بشار اسد را ملزم کند با اجرای تعهداتش در قبال شهروندان سوری به طور کامل آتش بس و ترک مخاصمه را رعایت کند. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد و اربیل سفر کرد.
در برنامه هفتگی کلوزآپ که جمعه ها در صبحانه با خبر پخش میشه، امروز کیانوش فرید تهیه کننده این برنامه پرداخته به معرفی رضا کیانیان، بازیگر سینما.
بشماریم شما هم تو دلتون آرزو کنین.
من یه آرزوی خیلی خیلی عمده دارم، همیشه دارم، که امیدوارم دوروبرمون از بیشوری، لومپنبازی و لاتبازی خالی بشه.
چقدر عالی میشه، دنیای قشنگی،
دنیای خوبی میشه.
ولی بعضی از دوستامون رو عدس میدیم. ما از ده میشماریم. ده، دو، هشت، هفت،
شیش،
پنج، چهار، سه، دو، یک.
رضا کیانیان یکی از شناخته شده ترین و پرکارترین بازیگران سینمای ایران در سالهای اخیر، متولد سال 1330 است. او همانطور که خود میگوید از 15 سالگی وارد صحنه تئاتر می شود و سالها بعد فعالیت‌های خود را در سینما دنبال می کند. توانایی ایفای نقش‌های متفاوت از ویژگی‌های اصلی رضا کیانیان است. او در سالهای اخیر با خلق شخصیت‌های گوناگون مانع از ارائه تصویری کلیشه‌ای از خود شده است. رضا کیانیان درباره آغاز فعالیت‌های خود در بعد از انقلاب می‌گوید:
از انقلاب من فکر می‌کنم که سال 67 یا 68 بود که روی صحنه نرفته بودم. 13 سال بود در برای اولین بار رفتم روی صحنه. تئاتری بود از کارگردانش آقای حمید سمندریان بود، نویسندش آقای درمت بود، به اسم ازدواج آقای میسیسیپی. اونو که بازی کردم، بعدش آقای حمید سمندریان یک فیلم ساخت به اسم تمام وسوسه‌های زمین و من اون تو بازی کردم.
من فکر میکنم به زودی باید از این خونه برم. اینجا برای من جای مناسبی نیست. باید به فکر یک درمونگاه باشم.
مطبت آبرومند نیست؟ پدرم آخرین تلاش خودشو برای تو کرد.
درست به همین دلیل. من نمیخوام با روی مردی که سالها با شرافت زندگی کرده بازی کنم.
شد اولین تجربه سینماییم.
از نحوه بازیگریتون برای ما میگین؟ یعنی من میخوام بدونم که مثلا حالا اینطوری که با بازیگرها آدم صحبت میکنه، بعضی میگن که با شخصیت‌ها و کاراکترها زندگی میکنن و یه جوری همزادپنداری میکنن، و یه تعدادی میگن نه ما در واقع تکنیک استفاده میکنیم و بعد از بازیگری همه چی برامون تموم میشه. برای شما چطوری هست؟
هر دوتاش. من فکر میکنم که این تئوری که بعضی از بازیگرا میگن که من تو نقش زندگی کردم، به نظر من تئوری یا حرف درستی نیست، چون هیچ بازیگری توی نقشی که بازی میکنه زندگی نمیکنه. من معتقدم که نقشی رو که بازی میکنم دارم بازی میکنم. ولی وقتی که میگیم بازی کردیم، در واقع مرز بین خودمون و نقش مشخصه. کارهای تکنیکی، کارهای عاطفی، حسی، همه اینا مشخصه و میشه در واقع دیدشون، نقدشون کرده، راجبشون هست.
این تفرک از کمبود کلسیم تمام استخوناش پوک شده، بازم بچه دار داری میشی؟
مسئول کنترل جمعیت ملت جناب علی هستین؟
صدای تکیه ای از فیلم خانه روی آب ساخته بهمن فرمان‌آرا را می شنیدیم. رضا کیانیان به خاطر بازی ماندگارش در این فیلم توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از 20مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به دست آورد.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
اما نگاهی کوتاه به دیدگاه‌های کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره برگزاری دور دوم انتخابات مجلس که امروز برگزار میشه. سونیا نوشته از شنبه بگیر بگیر رژیم شروع میشه، حالا ببین این انتخابات خامنه‌ای جز بهانه‌ای برای زندانی کردن جوانان معترض به سرنوشت سیاه آینده‌شون کاربرد بهتری نداره. کاربری نوشته لیست امید یعنی تورم و اختلاس و فقر و بیکاری بسیار، فقط بازی با واژگان و سادگی مردم است. خالد هم نوشته شما هم خوب زدید توی خط تبلیغات واسه انتخابات دست مریزاد. دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نتایج لیگ برتر فوتبال ایران، وزنه‌برداری قهرمانی آسیا و دیگر خبرهای ورزشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در اوج هیجان و حساسیت. دیشب پرسپولیس بالاخره باخت بعد از صدرنشینی که حاصل برتری در شهرآورد تهران بود. این صدرنشینی را از دست داد با شکست 2-0 مقابل نفت تهران در حضور هوادارانی که ورزشگاه آزادی رو پر کرده بودند. پرسپولیس حالا 51 امتیازی باقی موند. از اون طرف استقلال تهران و استقلال خوزستان بازیاشون رو بردند و هر سه تیم هم امتیازن. با تفاضل گل بهتر استقلال تهران صدرنشین، استقلال خوزستان در رده دوم و پرسپولیس سوم. تا دو هفته باقی مونده با التهابی صدچندان بازی‌ها دنبال بشه در شرایطی که هر اتفاقی دیگه حالا ممکنه رخ بده در شش امتیازی که این سه تا تیم پیش رو دارن و سرنوشت دست خودشونه. در این حال باید منتظر باشن تا رقباشون هم بلغزن تا وضعیت جام قهرمانی مشخص بشه و مطابق پیش‌بینی‌ها باز هفته آخره که این اتفاق رخ خواهد داد. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا و کسب مدال برای ایوب موسوی در دسته 85 کیلو روی سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت. دنیس اولانوف از قزاقستان با اقتدار قهرمان شد. 17 کیلو با موسوی فاصله داشت رکورد مجموعه اولانوف. فوتبال دختران آسیا در رده سنی نونهالان، رقابت‌های فستیوال آسیا در تاجیکستان در حال برگزاری. دختر ایران بعد از اینکه تاجیکستان رو بردن و قرقیزستان رو هم از پیش رو برداشتن، دروازه تیم بوتان رو هم به توپ بستن، 7 گل به این تیم زدن، بدون گل خورده راهی دور بعد شدن. تیم نوجوانان ایران هم در ایتالیا به سر میبره برای حضور در تورنمنتی تدارکاتی که روزای قبل درباره‌اش صحبت کردیم. مقابل آمریکا با 6 گل شکست خوردن، به ایتالیا 2-0 باختن و برای کسب عنوان پنجم مقابل انگلستان هم شکست خوردن. تورنمنت بسیار با کیفیتی بود با حضور بهترین تیم‌های فوتبال نوجوانان جهان در رده دختران. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های لیگ اروپا، مرحله نیمه نهایی دیروز دور رفت برگزار شد. سویا مقابل شاختار دونتسک اوکراین ابتدا جلو افتاد، بعد دو گل خورد عقب افتاد و در نهایت هم تونست یه گل دیگه بزنه، بازی رو مساوی کنه. لیورپول مقابل حریف اسپانیایی خودش ویارئال در شرایطی که بازی طوری پیش می‌رفت که کاملا بوی 0-0 می‌داد، در وقت‌های تلف شده بازی یه پاس فوق‌العاده عالی از سوریانو از وسط زمین روی ضد حمله سوریانو انداخت برای دنیس سوارز. دنیس سوارز هم در واقع پاس گل نداد به آدریان لوپز، خود گل رو بهش اهدا کرد تو فقط یه بغل پا بزنه دروازه مینیوله رو باز کنه. کار لیورپول فوق‌العاده سخت شد در آنفیلد، چون که اونجا دیگه ویارئال فرق میکنه با تیمای نظیر آکسبورگ، چون که این تیم ساختار دفاعی بسیار قدرتمندی داره و اگر یه گل بزنه در آنفیلد اون وقت چه بسا لیورپول از راهیابی به فینال باز بمونه. ولی به هر حال هرچه که هست بازی برگشت این دو تیم فوق‌العاده جذاب و تماشایی خواهد شد. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم تا فردا.
امروز 29 آوریل از طرف سازمان یونسکو روز جهانی رقص نامگذاری شده. در بخش موسیقی وردی افشین نگاهی داشته به تحولات رقص از دهه 30 میلادی تا رقصهای مدرن امروزی.
پایان دوره رکود بزرگ اقتصادی در ایالات متحده آغازی بود برای احیای صنعت موسیقی و ظهور پدیده رقص و موسیقی سوینگ. دوره ای که از انتهای دهه 30 میلادی آغاز شد و تا دهه 40 جریان داشت. موسیقی سبک سوینگ هسته اصلیش بسیار ریتمیک بود و متکی بود بر سازهای ضربی و دابل بیس و رقص سوینگ که ریشه در فرهنگ سیاهان آمریکایی داشت به انواع مختلف اجرا می شد.
Young men, then you must be the wrong age because they're rock and roll specialists. Now, if we're ready for our rock and roll specialists, we have Buddy Holly and the Crickets.
Well, در دهه 50 میلادی اون چه که فراگیر بود و محبوب موسیقی راک اند رول بود، سبکی که با التقاط سبکای رایج موسیقی غربی، محلی و نواحی آمریکایی و موسیقی سیاهان آمریکایی چون موسیقی های R&B و گاسپل به وجود اومد و معرفی گیتار الکتریک به ترکیب گروه های موسیقی در شکل گیریش نقشی مهم داشت. به تبع این موسیقی رقص معروف راک اند رول هم پدید اومد. در دهه 60 میلادی موسیقی راک در حال بسط و گسترش بود و زیر شاخه های این سبک در حال شکل گرفتن بود. در ابتدای این دهه پدیده‌ای چون گروه بیتلز خودش را به جهان شناسوند و در آخر این دهه سبک‌های چون سایکدلیک راک و پروگرسیو راک رواج پیدا کرد. در کنار جهان پرهیاهوی موسیقی راک، موسیقی پاپ هم در حال تحول بود و یک شرکت ضبط و پخش موسیقی به نام موتان مستقر در شهر دیترویت آمریکا در این تحول نقشی اساسی داشت. اون هم با ارائه آثاری از هنرمندان مختلف در فضای سبکای سول، R&B و فانک و در این بین گروه های دخترانه چون گروه سوپریمز ارائه‌گر آثار رقصی ماندگاری بودند. دهه 70 هم فرصتی بود برای ادامه بسط و گسترش موسیقی راک و زیر شاخه های چون آرت راک، هارد راک، هیوی متال و پانک راک شکل گرفتند و در کنار اون سبکای تازه هم در فضاهای متفاوت چون هیپ هاپ و یا رگی به وجود اومدند. اما پاسخ به استیلای موسیقی راک و جواب به گوش رونده شدن موسیقی رقصی ظهور سبکی بود به اسم دیسکو، سبکی که موسیقی رقصی رو دوباره تبدیل کرد به جریانی محبوب و فراگیر.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران. سپاسگزار از شما همراه سرخیزی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید.
و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ساعت 8 صبح امروز آغاز می شود.
جان کری می گوید روسیه باید بشار اسد را به رعایت آتش بس در سوریه ملزم کند.
نامه ظریف به بان کی مون، حکم دیوان عالی آمریکا تهدیدی علیه حقوق بین الملل است.
رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه اعلام کرد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر برگزار می شود. در این مرحله قرار است 68 نماینده باقی مانده از مجموع 290 نماینده مجلس انتخاب شوند و به گفته محمد حسین مقیمی انتخابات در 55 حوزه انتخابیه و در 21 استان کشور برگزار می شود.
افرادی میتونن شرکت بکنن که قبلا در همون حوزه رای گیری در واقع رای داده باشن، یا کسانی که در هیچ کجای کشور رای ندادن.
آقای مقیمی همچنین تأکید کرد که در صورت لزوم و با نظر وزیر کشور ممکن است زمان رای گیری در برخی حوزه ها تمدید شود. دور اول انتخابات مجلس 7 اسفند ماه برگزار شد.
محمد جواد ظریف در نامه به بان کی مون حکم دادگاه‌های داخلی آمریکا را علیه آنچه دارایی‌های مردم ایران نامید تهدید حقوق بین‌المللی دانست. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل، مصادره 2 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی به نفع شاکیان خصوصی پرونده انفجار سال 1983 در بیروت را نقض اصل مسئولیت دولت‌ها دانست. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده است که این آمریکاست که به گفته وی ملزم است غرامت‌های معوقه ناشی از سیاست‌های خصمانه‌اش را به مردم ایران بپردازد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود.
به گفته یک سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، نماینده این کشور در بانک جهانی، به هر گونه وام، کار و سرمایه گذاری این بانک در ایران رأی منفی می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا دلیل این مخالفت را الزامات قانونی و برخی قید و بندها عنوان کرده است. جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی که مقر آن در واشنگتن است، نیز گفته است که این بانک وضع ایران را به دقت زیر نظر دارد، اما در شرایط کنونی هیچ برنامه خاصی در مورد ایران ندارد. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، این هفته دولت آمریکا را متهم کرد که علیه فعالیت کمپانی ها و بانک های خارجی در ایران کارشکنی می کند.
رو کاغذ می نویسند بانک ها برید معامله کنید، بخشنامه صادر می کنند، اما در عمل کاری میکنن که بانک جرئت نکنه بیاد جلو، سرمایه دار جرئت نکنه بیاد سرمایه دار خارجی سرمایه گذاری کنه.
در حالی که تحریم های بین المللی مربوط به فعالیت هسته ای ایران به دنبال توافق هسته ای در سال گذشته لغو شده، تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران همچنان به قوت خود باقی است.
اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه ایران را در کنار روسیه، چین، کره شمالی و تروریسم یکی از 5 چالش پیش روی جهان دانست. وزیر دفاع آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با تاکید بر اینکه پنتاگون نمیتواند از میان این 5 چالش یکی را برگزیند گفت داعش یکی از مهمترین چالش هاست. سخنان اشتون کارتر در حالی مطرح میشود که ایران نیز در مقابل همواره حضور آمریکا در معادلات خاورمیانه را یکی از دلایل تنش در منطقه اعلام کرده است.
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد و اربیل سفر کرد. آقای بایدن در بغداد با حیدر علی‌بادی، نخست وزیر، و سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق دیدار کرد و با فؤاد معصوم، رئیس جمهوری این کشور، نیز تلفنی گفتگو کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه ملاقات آقای بایدن با حیدر علی‌بادی را نشانه خوب از حمایت ایالات متحده از تلاش‌های نخست وزیر عراق برای متحد کردن کشور دانست. معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه همچنین به اربیل مرکز کردستان عراق رفت تا با مسعود بارزانی رئیس جمهور کردستان عراق ملاقات کند. پیش از این بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی و بررسی بحران سیاسی عراق موضوع مذاکرات آقای بایدن با رهبران عراقی اعلام شده بود.
تا دقایق دیگر مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران قرار است برگزار شود. انتخاباتی که به گفته مسئولان برگزاری آن در وزارت کشور نتیجه آن قرار است یک شنبه اعلام شود. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به آخرین خبرهای انتخاباتی و اینکه ترکیب احتمالی مجلس دهم چگونه خواهد بود.
امروز جمعه مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس در ایران برگزار می شود. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات در ایران دیروز اعلام کرد که انتخابات امروز از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. اما ترکیب مجلس دهم چگونه خواهد بود؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره ترکیب احتمالی مجلس آینده میگوید
دور اول انتخابات حدود 83 نماینده اصلاح طلب به مجلس راه یافتند، حدود 75 نماینده اصولگرا و حدود 60 نماینده مستقل. بنابراین ترکیب تا حدود زیادی 50-50 بود. به نظر میاد که در دور دوم هم چنین ترکیبی تکرار بشه. من فکر میکنم ترکیب مجلس آینده بر اساس مجموعه اطلاعاتی که ما تا امروز داریم، بالاخص با توجه به اینکه 25% کرسی ها در دور دوم تعیین میشه، عمدتاً تقسیم خواهد شد بین فولگراها و اصلاح طلبها و یک جمعیت قابل توجهی از مستقلها که اینها تأثیرگذار خواهند بود بر اینکه کدام جناح در چه مقطعی بتواند اکثریت رو به دست بیاره.
دو جریان سیاسی اصلی حاضر در انتخابات مجلس یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان تا صبح پنجشنبه و پایان مهلت قانونی به تبلیغ برای نامزدهای خود ادامه دادند. از رو شامگاه چهارشنبه که آخرین فرصت تبلیغاتی نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم بود، با لغو شماری از برنامه‌های سخنرانی و تبلیغاتی نامزدها در برخی شهرهای ایران همراه شد. پیش از این نیز برخی از برنامه‌های تبلیغاتی مربوط به نامزدهای فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان در چند شهر به دلایل مختلف برگزار نشد یا به خشونت کشیده شد. در سطوح بالاتر هم چالش بین دولت و شورای نگهبان بر سر ابطال آرای مینو خالقی منتخب اصفهان در دور اول انتخابات ادامه پیدا کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در یک سخنرانی به این موضوع پرداخت و گفت که تنها مجلس میتواند اعتبارنامه نمایندگان را بررسی کند و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در آن مداخله کند. مینو خالقی در دور اول انتخابات مجلس و در حوزه انتخابیه اصفهان رأی آورد، اما شورای نگهبان پس از تایید انتخابات اصفهان بدون بیان دلیلی اعلام کرد که رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را باطل کرده است. اکنون اما اظهار نظر حسن روحانی درباره اعتبارنامه خانم خالقی در حالی بیان می شود که به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آقای روحانی اصلا اعتبارنامه‌ای برای این نماینده منتخب در کار نیست که مجلس بتواند درباره آن تصمیم بگیرد. به گفته آقای رحمانی فضلی هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی اعتبارنامه خانم خالقی را اساسا امضا نکردند، بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد. در دور دوم رقابت‌های انتخابات مجلس دهم که در 21 استان برگزار می‌شود، تکلیف 68 کرسی باقی مانده مجلس دهم با رقابت 136 نامزد روشن می‌شود. در این دور از انتخابات 17 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن اعلام شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های ما همیشه با دیدگاه‌های شماست که کامل‌تر می‌شه.
اگه شما حرف امام دوران که خودتون میگید امام قبول دارید، ایشون گفتن نیروهای نظامی به هیچ وجه نباید در کارهای سیاسی و اقتصادی شرکت کنند. هر کسی باید جای خودش باشه تا فسادی به وجود نیاد.
آقای جنتی، کسی را به مکه نمیفرستید، این بهترین خبری است که بعد از مدت ها از شما شنیدیم.
جناب احمدی نژاد سریعتر از ملت شریف و نجیب و مظلوم ایران عذرخواهی بکن. گفتی اینو کاغذ پاره کاغذ پاره کاغذ پاره گیان زدی و حالا این بنده خدا روحانی داره گیان زدایی میکنه به خاطر رضای خدا این مرد یاقی و تابل رو محاکمه کنید تا مردم بفهمن قانون در کار است.
و اما برنامه کلوزآپ این هفته نگاهی داره به کارنامه بازیگری رضا کیانیان. کلوزآپ رو کیانوش فرید از لندن برای ما تهیه میکنه.
ما از ده بشماریم، شما هم تو دلتون آرزو کنین. آرزو
من یه آرزوی خیلی خیلی عمده دارم، همیشه دارم، که امیدوارم دوروبرمون از بیشوری لومپنبازی و لاتبازی خالی بشه.
چقدر عالی میشه، دنیای قشنگی،
دنیای خوبی میشه.
ولی بعضی از دوستامون رو دست میدیم. ما از ده میشماریم: ده، دو، هشت، هفت،
شیش،
پنج، چهار، سه،
دو، یک.
رضا کیانیان یکی از شناخته شده ترین و پرکارترین بازیگران سینمای ایران در سالهای اخیر، متولد سال 1330 است. او همانطور که خود میگوید از 15 سالگی وارد صحنه تئاتر می شود و سالها بعد فعالیت‌های خود را در سینما دنبال می کند. توانایی ایفای نقش‌های متفاوت از ویژگی‌های اصلی رضا کیانیان است. او در سالهای اخیر با خلق شخصیت‌های گوناگون مانع از ارائه تصویری کلیشه‌ای از خود شده است. رضا کیانیان درباره آغاز فعالیت‌های خود در بعد از انقلاب میگوید:
از انقلاب من فکر می‌کنم که سال 67 یا 68 بود که روی صحنه نرفته بودم. 13 سال بود تازه برای اولین بار رفتم روی صحنه. تئاتری بود از کارگردانش آقای حمید سمندریان بود، نویسندش آقای درمت بود، به اسم ازدواج آقای میسیسیپی. اونو که بازی کردم، بعدش آقای حمید سمندریان یک فیلم ساخت به اسم تمام وسوسه های زمین و من اون تو بازی کردم.
من فکر میکنم به زودی باید از این خونه برم، اینجا برای من جای مناسبی نیست، باید به فکر یک درمونگاه باشم.
مطبت آبرومند نیست؟ پدرم آخرین تلاش خودشو برای تو کرد.
درست به همین دلیل من نمیخوام با روی مردی که سالها با شرافت زندگی کرده بازی کنم.
شد اولین تجربه سینمایی.
از نحوه بازیگریتون برای ما میگین، یعنی من میخوام بدونم که مثلا حالا اینطوری که با بازیگرها آدم صحبت میکنه، بعضی ها میگن که با شخصیت‌ها و کاراکترها زندگی میکنن و یه جوری همزاد پنداری میکنن و یه تعدادی میگن نه ما در واقع از تکنیک استفاده میکنیم و بعد از بازیگر همه چی برامون تموم میشه. برای شما چطوری هست؟
هر دوتاش. من فکر میکنم که این تئوری که بعضی از بازیگرها میگن که من تو اون نقش زندگی کردم، به نظر من تئوری یا حرف درستی نیست، چون هیچ بازیگری توی نقشی که بازی میکنه زندگی نمیکنه. من معتقدم که نقشی رو که بازی میکنم دارم بازی میکنم، ولی وقتی که میگیم بازی کردیم، در واقع مرز بین خودمون و نقش مشخص، کارهای تکنیکی، کارهای عاطفی، حسی، همه اینا مشخصه و میشه در واقع دیدشون، نقدشون کرد و راجبشون هست.
این تفلک از کمبود کلسیم تمام استخوناش پوک شده، بازم بچه دار داری میشی؟
مسئول کنترل جمعیت ملت جناب علی هستین؟
صدای تکیه‌ای از فیلم خانه روی آب ساخته بهمن فرمان‌آرا را می‌شنیدید. رضا کیانیان به خاطر بازی ماندگارش در این فیلم توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از 20مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به دست آورد.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
و در ادامه برنامه، نگاهی کوتاه به تحولات رقص به بهانه روز جهانی رقص. و نگاهی دوباره به هوای امروز کشور. امروز آسمان سراسر ایران کمی ابری تا نیم ابریه و بیشتر استان‌ها به غیر از بوشهر شاهد بارش پراکنده خواهند بود. البته شدت این بارش‌ها بیشتر شامل حال استان‌های شمالی، شمال غرب و غرب کشور میشه. در سراسر کشور دمای هوا امروز و فردا در حد 1-2 درجه کاهش پیدا می‌کنه. وزش باد هم در همه استان‌ها ادامه داره، اما در دو استان سمنان و کردستان وزش باد شدید گزارش شده و دو استان ایلام و کرمانشاه هم شاهد باد و گرد و خاک هستن. امروز برای تهران آسمانی نیمه ابری و احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. دمای هوا هم حداکثر به 29 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهواز با حداکثر 40 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حداقل 8 درجه بالای صفر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک بار دیگه نوبت میرسه به مرور سرخط خبر. رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه اعلام کرد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر برگزار می‌شود. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به بان کی مون حکم دادگاه‌های داخلی آمریکا را علیه آنچه دارایی‌های مردم ایران خواند تحریفی علیه حقوق بین‌المللی دانست. به گفته یک سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، نماینده این کشور در بانک جهانی، به هر گونه وام، کار و سرمایه گذاری این بانک در ایران رأی منفی می‌دهد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه ایران را در کنار روسیه، چین، کره شمالی و تروریسم یکی از 5 چالش پیش روی جهان دانست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از حمله به بیمارستان حلب گفت روسیه باید حکومت بشار اسد را ملزم کند با اجرای تعهداتش در قبال شهروندان سوری به طور کامل آتش بس و ترک مخاصمه را رعایت کند. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد و اربیل سفر کرد.
تاریخچه لباس زیر زنان موضوع نمایشگاهی است در لندن که تا 11 ماه دیگر همچنان برپاست. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به گزارش رویترز در این باره.
نمایشگاه برهنه تاریخچه مختصری از لباس زیر، بزرگترین نمایشگاه اختصاصی لباس زیر، از حدود یک هفته قبل در موزه ویکتوریا اند البرت شهر لندن افتتاح شده و در آن از ابتدایی ترین مدل های کورست در اوایل قرن 18 هم تا مدرن ترین طرحهای امروزی را در معرض دید عموم قرار داده است. متصدی این نمایشگاه هدف از برپایان را بالا بردن آگاهی در این زمینه توصیف می کند.
من سعی کردم روند تکامل سابقه طراحی لباس زیر رو همراه با تغییرات و میزان اهمیتشون نشون بدم.
یکی از موضوعات مورد بررسی در نمایشگاه برهنه نقش سوتین به عنوان لباس زیر و تأثیر آن بر سلامتی زنان است. مثلا کرست های تنگ با دور کمر کمتر از 48 سانتیمتر در حالی در معرض دید قرار دارد که در کنارشان عکس برداری هایی از صدماتی که پوشیدن این کرست ها به بدن وارد کرده اند وجود دارد. به گفته متصدی این نمایشگاه با توجه به اینکه در زمان قدیم سینه بندهایی با کمرهای بسیار باریک وجود داشته معلوم نیست که زنان چه مدتی آنها را می پوشیده اند و چه تعداد چنین لباس زیرهایی را می توانستند تحمل کنند. در بخشی از این نمایشگاه تاریخچه کرست از ابتدا تا کنون به شکل مستند هم نمایش داده می شود. به گفته سرپرست این نمایشگاه در حالی که خانم‌ها به پوشیدن لباس‌های تمایل داشتند که آزادی تحرک بیشتری برایشان فراهم کند، کرست نقش مهمی در این زمینه داشت. نمایشگاه لباس زیر تا 11 ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. یک بار دیگه با مهدی رستم‌پور همراه می‌شیم تا از نتایج لیگ برتر فوتبال ایران و دیگر خبرهای ورزشی بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در اوج هیجان و حساسیت. دیشب پرسپولیس بالاخره باخت بعد از صدرنشینی که حاصل برتری در شهرآور تهران بود. این صدرنشینی را از دست داد با شکست 2-0 مقابل نفت تهران در حضور هوادارانی که ورزشگاه آزادی رو پر کرده بودند. پرسپولیس حالا 51 امتیازی باقی موند. از اون طرف استقلال تهران و استقلال خوزستان بازیاشون رو بردند و هر سه تیم هم امتیازن. با تفاضل گل بهتر استقلال تهران صدرنشین، استقلال خوزستان در رده دوم و پرسپولیس سوم. تا دو هفته باقی مونده با التهابی صدچندان بازی‌ها دنبال بشه در شرایطی که هر اتفاقی دیگه حالا ممکنه رخ بده در شش امتیازی که این سه تا تیم پیش رو دارن و سرنوشت دست خودشونه. در این حال باید منتظر باشن تا رقباشون هم بلرزن تا وضعیت جام قهرمانی مشخص بشه و مطابق پیشبینی‌ها باز هفته آخره که این اتفاق رخ خواهد داد. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا و کسب مدال برای ایوب موسوی در دسته 85 کیلو روی سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت. دنیس اولانوف از قزاقستان با اقتدار قهرمان شد. 17 کیلو با موسوی فاصله داشت رکورد مجموعه اولانوف. فوتبال دختران آسیا در رده سنی نونهالان، رقابت‌های فستیوال آسیا در تاجیکستان در حال برگزاری. دختر ایران بعد از اینکه تاجیکستان رو بردن و قرقیزستان رو هم از پیش رو برداشتن، دروازه تیم بوتان رو هم به توپ بستن. 7 گل به این تیم زدن، بدون گل خورده راهی دور بعد شدن. تیم نوجوانان ایران هم در ایتالیا به سر میبره برای حضور در تورنمنتی تدارکاتی که روزای قبل دربارش صحبت کردیم. مقابل آمریکا با 6 گل شکست خوردن، به ایتالیا 2-0 باختن و برای کسب عنوان پنجم مقابل انگلستان هم شکست خوردن. تورنمنت بسیار با کیفیتی بود با حضور بهترین تیم‌های فوتبال نوجوانان جهان در رده دختران. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های لیگ اروپا، مرحله نیمه نهایی دیروز دور رفت برگزار شد. سویا مقابل شاختار دونتسک اوکراین ابتدا جلو افتاد، بعد 2 گل خورد عقب افتاد و در نهایت هم تونست یه گل دیگه بزنه، بازی رو مساوی کنه. لیورپول مقابل حریف اسپانیایی خودش ویارئال در شرایطی که بازی طوری پیش می‌رفت که کاملا بوی 0-0 می‌داد، در وقت‌های تلف شده بازی یه پاس فوق‌العاده عالی از سوریانو از وسط زمین روی ضد حمله سوریانو انداخت برای دنیس سوارز. دنیس سوارز هم در واقع پاس گل نداد به آدریان لوپز، خود گل رو بهش اهدا کرد تا او فقط یه بغل پا بزنه دروازه مینیوله رو باز کنه. کار لیورپول فوق‌العاده سخت شد در آنفیلد، چون که اونجا دیگه ویارئال فرق میکنه با تیمای نظیر آکسبورگ، چون که این تیم ساختار دفاعی بسیار قدرتمندی داره و اگر یه گل بزنه در آنفیلد اون وقت چه بسا لیورپول از راهیابی فینال باز بمونه. ولی به هر حال هرچه که هست، بازی برگشت این دو تیم فوق‌العاده جذاب و تماشایی خواهد شد. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
و در بخش موسیقی یک بار دیگه همراه میشیم با بردیا افشین تا از رقص و موسیقی بشنویم، چرا که امروز 29 آوریل روز جهانی رقصه.
پایان دوره رکود بزرگ اقتصادی در ایالات متحده آغازی بود برای احیای صنعت موسیقی و ظهور پدیده رقص و موسیقی سوینگ، دوره ای که از انتهای دهه 30 میلادی آغاز شد و تا دهه 40 جریان داشت. موسیقی سبک سوینگ هسته اصلیش بسیار ریتمیک بود و متکی بود بر سازهای ضربی و دابل بیس و رقص سوینگ که ریشه در فرهنگ سیاهان آمریکایی داشت، به انواع مختلف اجرا می شد.
Now if you haven't heard of these young men, then you must be the wrong age because they're rock and roll specialists. Now if we're ready for our rock and roll specialists, we have Buddy Holly and the Crickets.
Well, that'll be the day. Done. دهه 50 میلادی اون چه که فراگیر بود و محبوب موسیقی راک اند رول بود، سبکی که با التقاط سبکای رایج موسیقی غربی، محلی و نواحی آمریکایی و موسیقی سیاهان آمریکایی چون موسیقی‌های R&B و گاسپل به وجود اومد و معرفی گیتار الکتریک به ترکیب گروه‌های موسیقی در شکل گیریش نقشی مهم داشت. به تبع این موسیقی رقص معروف راک اند رول هم پدید اومد. در دهه 60 میلادی موسیقی راک در حال بسط و گسترش بود و زیر شاخه های این سبک در حال شکل گرفتن بود. در ابتدای این دهه پدیده‌ای چون گروه بیتلز خودش را به جهان شناسوند و در آخر این دهه سبکایی چون سایکدلیک راک و پروگرسیو راک رواج پیدا کرد. در کنار جهان پرهیاهوی موسیقی راک، موسیقی پاپ هم در حال تحول بود و یک شرکت ضبط و پخش موسیقی به نام موتان مستقر در شهر دیترویت آمریکا در این تحول نقشی اساسی داشت. اون هم با ارائه آثاری از هنرمندان مختلف در فضای سبکای سول، R&B و فانک و در این بین گروه های دخترانه چون گروه سوپریمز ارائه‌گر آثار رقصی ماندگاری بودند. دهه 70 هم فرصتی بود برای ادامه بسط و گسترش موسیقی راک و زیر شاخه های چون آرت راک، هارد راک، هیوی متال و پانک راک شکل گرفتند و در کنار اون سبکای تازه هم در فضاهای متفاوت چون هیپ هاپ و یا رگه به وجود اومدند. اما پاسخ به استیلای موسیقی راک و جواب به گوش رونده شدن موسیقی رقصی ظهور سبکی بود به اسم دیسکو، سبکی که موسیقی رقصی رو دوباره تبدیل کرد به جریانی محبوب و فراگیر.
اما در پایان صبحانه با خبر، حمله هوایی دیروز به بیمارستانی در شهر حلب در سوریه و دست کم کشته شدن 27 تن در این حمله و دیدگاه چند کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا. امیر نوشته متاسفانه ما سالهاست شاهد این هستیم که جامعه جهانی برای ایجاد صلح و ثبات در جهان کاری نمی کند. چشم همه ظاهرم به یک سازمان است که اعضای این سازمان هم چشمشان به دستان کشوری دیگر است. تا کی جامعه جهانی میتواند سکوت اختیار کند؟ کاربری با نام مستعار مسلمان کردی نوشته آمریکا فقط محکوم میکند، تا حالا به اسد از گل نازکتر هم نگفته، مهم برای آنها قدرت نگرفتن اسلامگراهاست. و کاربری به نام میلاد هم نوشته کجاست خامنه ای که دم از انسانیت میزنه؟ ببین که بشار اسد چه بر سر زنان و کودکان بیگناه سوری آورده.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
در اینجا من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روزی خوش براتون آرزو دارم
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با نگاهی دوباره به آخرین خبرها.